سخنران جلسه امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای رابرت با هوشیاری 41 سال از کشور آمریکا می باشم و مترجممونم آقای بیژن، از ایشون خواهش می‌کنم که سخنرانشون شروع کنند.
درود بر شما خانم مانیری، صدا و تصویر داریم؟
من صداتون دارم، یکم فکر کنفرانس هم مشکل دارم، تصویرتون ندارم.
اوکی باش. رابرت، can you hear me?
Yes.
Okay, it looks like I'm not going to be able to see your face. I guess there's
آقا جفتتون تصویر ندارید.
Okay. All right. So here's what's happening. We are not going to have pictures today, and we're going to have to deal with sound only. Would that work for you?
Sure, that's fine with me.
Okay, well, just do me a favor and speak a little louder and make your sentences short so I can follow you and do the interpretation, please. And you're going to be delivering step 12, and here's your floor. Please get started.
Hi everyone, my name is Robert and I am an alcoholic.
درود بر شما دوستان، اسم من روبرت و من یه الکلیم.
I'm happy to be here today. I want to thank Ali for asking me to come and share.
خوشحالم که امروز در کنار شما هستم. از علی هم تشکر می‌کنم که همچین چیزی برام من میسر کرد.
My sobriety date is September 7th. 1980.
تاریخ هوشیاری من 7 سپتامبر 1980 هستش.
I got sober when I was 24 years old and I'm 65 years old today.
در سن 24 سالگی من هوشیار شدم و امروزم 54 سالم است.
I have not had a drink since I came into the rooms of AA.
من از زمانی که وارد جلسات AA شدم اصلا هیچ نوشابه‌ای مصرف نکردم.
I'm happy to be here today to share with you.
خوشحالم که امروز اینجا هستم و بتونم با شما مشارکت داشته باشم.
My experience, strength and hope in getting sober and staying sober.
امید و نیرو و تجربه‌ای که دارم در این رابطه با شما سعیم باشم.
I had my first drink when I was 12 years old.
در سن 12 سالگی اولین مشروب خودم رو امتحان کردم.
I had gone to a wedding and drank champagne and beer.
You drink what?
Champagne.
Okay.
Champagne beer.
در سن 12 سالگی در یک مجلس عروسی که رفته بودم در اونجا برای بار اول شامپاین و آبجو و شراب رو امتحان کردم.
What happened to me that day was to change my life forever.
چیزی که اتفاق افتاد زندگی منو برای همیشه دیگه دگرگون و عوض کرد.
The feeling I had when I got drunk was that I was normal. And this was the first time I felt normal.
این احساسی که من داشتم برای بار اول بود که من احساس عادی بودن و یا نرمال بودن برای اولین مرتبه به من دست میداد با مصرف.
My whole life I felt different, alone, strange, as if I was born into a foreign family.
تمام زندگی در دوره زندگی من احساس تنهایی، متفاوت بودن، غریبه بودن می‌کردم و در جوار خانواده هم همچی احساسی داشتم.
I felt different my whole life until I had that drink at the age of 12.
این حالت متفاوت بودن با دیگران در تمام زندگی من ادامه پیدا کرد تا زمانی که مشروب وارد بدن من شد و احساس کردم که حالا من کارم درسته و حالت عادی پیدا کردم.
For the first time I felt happy. I felt free. I felt unburdened by my emotions.
برای مرتبه اول بود که من احساس شادی می‌کردم، احساس آزادی می‌کردم و از این بابت خیلی لذت می‌بردم.
What happened was over the years I just got alcohol whenever I could.
بعد اتفاقی افتاد هر جایی که بعد از اون هر جایی که می‌رفتم و هر جایی که می‌تونستم الکل رو مصرف می‌کردم.
I remained a good little boy. I was Catholic. I went to church. I sang in the choir. I went to mass, all trying to be good.
در نمازهای جماعت شرکت می‌کردم و می‌رفتم و اونجا جزء دسته کور بودم و بچه بسیار خوبی بودم و خیلی هم سعی می‌کردم که وظایفم به خوبی انجام بدم.
All of that was trying to just fix what I thought was wrong with me inside.
و دائما در حال سعی می‌کردم که اون وضعیت نابسامانی که در درون خودم داشتم ترتیبش یه جوری ترتیب بدم درستش بکنم.
By the time I was age 18, my family confronted me about my drinking.
در سن 18 سالگی بود که فامیل من منو در رابطه با این ناراحتی و اشکال مشروب‌خواری منو مواجه کردن، منو روبرو کردن.
My girlfriend confronted me about my drinking. My best friend confronted me about my drinking.
دوست دخترم و بهترین دوستم منو با بیماری الکلیسم و این مسئله‌ای که داشتم روبرو کردن.
But I said to them, you don't understand.
بهشون گفتم که شما که نمیفهمید.
Alcohol makes me feel good.
شما نمیفهمید که الکل باعث میشه که من احساس خوبی بکنم.
And I knew they didn't understand.
متوجه بودم که نمیفهمیدن که من چی میگم.
Because I felt all this anxiety, tension, sadness inside that went away when I drank.
متوجه میشدم که خب اینا نمیگن که نمیفهمن، اینا در درون من نیستن که اون حالت ناراحت و نابسامانی که من در درون خودم احساس میکردم یا سکون و آرامشی که نداشتم، اینا نمیفهمیدن من چی میگم، این در درون من بود.
Many times I drank without incident.
بسیار و بسیار من مشروب خواری رو ادامه دادم و بدون اینکه اتفاقی بیفته.
But as time went on, I lost the ability to control my drinking.
اما همینطوری که زمان ادامه پیدا کرد و من مشروب خواری منم همینطور ادامه پیدا کرد، من دیگه به تدریج کنترل مشروب خواری رو از دست دادم.
By the time I was 22-23, I was a daily drinker and needed to drink.
به سن 22 و 23 که رسیده بودم، من دیگه شده بودم یک مشروب خوری که هر روز می‌بایست مشروب رو مصرف کنم.
And it didn't look like alcoholism.
و این به نظر نمی‌اومد که این بیماری الکلیسم باشه، به نظر من نمی‌رسید.
I simply changed my mind when I said I would go out for a drink and ended up staying till closing drunk. I simply said I changed my mind.
خیلی راحت من وقتی که میرفتم میرو مره مشروب خوردن یا شاید به بار تشمی بودن میگفتش که خب وقتی که میرفت و شروع میکرد به مشروب خوری، بعد به خودش میگفت که خب من در رابطه با مشروب خوردن با زوباره تغییر عقیده دادم و میموندم تا زمانی که بار تعطیل میشد یا اونجا بساط رو جمع میکردم.
However, drinking was important and causing me serious problems.
اما این مسئله مشروب خوری من هی مسئله مهمی شد و داشت به طور جدی عقمو میگرفت.
And I could not see it because I held a job. I was only 24 years old.
ولی من خب متوجه نمی‌شدم، یک مشروب الکلی در حال مصرفی بودم که کارمو ادامه میدادم و هیچ دخل و تصرفی به وضعیت زندگیم هم نداشت.
When confronted, I would point out other people who drank more than I did.
وقتی که یه نفر این داستان رو به رخ من میکشید، با من روبرو میکرد، من میگفتم که در جواب که شماها بیشتر از من مشروب خوری میکنید، شما کسی که این نفر رو بزنید.
By the time I came to AA, my daily routine looked like this.
وقتی که آمدم به AA، این وضعیت زندگی من اینطوری به نظر می اومد.
I would come to in the morning, late for work.
وقتی که بیدار می شدم و برای روز بعد می بایست که برم سر کار، یعنی از حالت مشروب‌خوری شب گذشته انقدر مشروب خورده بودم تا خیره که صبح دیر بیدار می شدم و وقتی به خودم می اومدم دیر شده بود که برم سر کار.
The first thing I would do would be to go outside and walk around my car looking for blood, dents, or pieces of clothing on the car, fearful I had hit somebody the night before.
وقتی که بیدار می شدم، اولین کاری که می کردم، می رفتم بیرون، ماشین اتومبیلمو چک می کردم ببینم داستان چیه، آیا جایی از بدنه ماشین زخمی شده، آیا آثار خونی هست در روی ماشین یا توی ماشین، یا این به کسی زده باشم، یا اینکه لباسمو در آورده باشم تو ماشین جا گذاشته باشم، به خاطر اینکه خب مشروبخوری زیاد می‌کردم و دیگه حواسو همه چیزام از دست، کنترل از دست می‌دادم.
That terror I felt, fearful I killed someone, I can never get past that thinking and feeling.
اون وحشتی که در خودم احساس میکنم که مبادا کسی رو من زده باشم با ماشین و کشته باشم، این یک وحشتی بود که منو ول نمیکرد، دست از سرم بر نمیداشت.
I had already hit one pedestrian drunk driving.
به خاطر اینکه من یک مرتبه یک آدم عابر پیاده رو با ماشین زده بودم.
How I got to AA was I asked my girlfriend to marry me in the women's bathroom in a camp out.
ماجرای این تقاضای ازدواج بنده از دوست دخترم این بود که در توالتی که رفته بودیم به یک جای کمپینگ، در توالت اونجا من از ایشون تقاضای ازدواج کردم.
Drunk and had been drunk since 5 a.m. that morning.
و اون روز روزی بود که من از 5 صبح مست کرده بودم و این وضعیت من بود در اون روزی که از ایشون تقاضای ازدواج کردم.
My girlfriend told me I had a drinking problem and I said to her, you don't understand.
دوست دخترم به من گفتش که شما اشکال داری با این مشروب خورید. منم در جواب گفتم خب تو که نمیفهمی.
I went to work every day and I was one of the top 2% sales people in the United States.
بهش جواب میدادم که خب من اولا که هر روز میرم سر کار و در ردیف 2% بالای بهترین فروشنده ها بودم و خب این یک افتخاری بود برای من.
I owned my own house and I was only 24 years of age.
من در سن 24 سالگی صاحب منزل خودم بودم.
However, if you scratch the surface of my life, you would see the truth.
اما اگر فقط شما می‌وادید یک خراش سطحی به زندگی من می‌دادی، اون وقت متوجه حقیقت می‌شدید.
I was caught embezzling money from my family.
در موقع سرقت و دستبرد از موجودی نقدی فامیل، من به حساب دستم رو شده بود.
I was in a lawsuit for hitting a pedestrian.
در یک چیز قانونی، یک مرافع دعوای قانونی بودن.
Government
رو گماشید. با ماشین زده بودن. Government
was after me for not paying income taxes or property taxes.
دولت در جستجوی من بود، دنبال من بود به خاطر اینکه من مالیات منزلمو که باید میدادم نداده بودم.
I had 52 credit cards and I owed money on all of them.
50 تا کریدیت کارت داشتم و به همه اونها هم بدهکار بودم.
I was crazy. I was hearing voices and seeing images of my dead father.
من داشتم دیوونه شده بودم و صوت و صدا رو در کلم میشنیدم و به حالت دیوانگی رسیده بودم.
I went to work every day and from the outside everything looked normal.
با همه این احوال هر روز میرفتم سر کار و در ظاهر همه چیز ردیف بود.
I used to wrap my liquor bottles one at a time in a paper sack and then put them all into another sack so when the garbage men dumped them they would not rattle and they wouldn't know how much I was drinking.
وقتی که این بطری های مشروب تموم میکردم اینا رو دورشون رو میپیچوندم و با زباله یه پوشش دیگه دورشون میپیچوندم که اینا رو یه جوری صداگیری بکنم. چرا؟ برای اینکه وقتی که این آشغالی میومد که اینا رو جمع بکنه و این بطری ها رو من مینداختم تو سرسداشون در نیاد، عایق گیری بکنم از طریق صدا که نفهمه کسی که تو اون بطری مشروب شیشه هست.
And if you ask me if I had a drinking problem, I told you no.
اگر کسی از من میپرسید یا شما از من میپرسید تو مسئله با مشروب خوری بری، من گفتم نه ندارم.
I got to AA because my girlfriend wouldn't marry me.
چون دخترم حاضر نشد که من ازدواج کنه، من اومدم به الکلی‌های گمنام.
He told me to go to AA and if I went to AA we could talk about getting married.
به من گفت اگر بری به جلسات اون وقت ما میتونیم در رابطه با ازدواج با هم صحبت کنیم.
The next day after I asked her to marry me I went to work and a guy I did not know came into the store.
روز بعدی که من رفتم سر کار تو اون مغازه در اون فروشگاه یه جوانی، یه مردی، یه کسی آمد که من نمیدونستم، اومد با اون فروشگاه.
We got to talking and I asked him if he wanted to go out and have a drink.
من باش شروع کردم به صحبت کردن اینها و بعدش هم ازش پرسیدم اگه دوست داری بریم بیرون مشروبی بخوریم.
And he told me he didn't drink.
و من گفت من مشروب نمیخورم.
And I said to him, what are you, an alcoholic or something?
ازش سوال کردم تو چته، الکلی هستی؟
He asked me why I wanted to know.
از من پرسید واسه چی من میخوام بدونم اینو.
I told him that my girlfriend thought I had a drinking problem.
بهش گفتم که دوست دخترم فکر میکنی که من مشکل الکل دارم.
He got excited. He got lit up. He was filled with the enthusiasm.
این آقا یه دفعه چشاش روشن شد و خیلی حال کرد و خوشش اومد و یه حالت به هر حال یه دفعه جون گرفت.
He asked me if I had a drinking problem and I
و اونم از من سوال کرد که تو مسئله مشروب خوری داری؟ من گفتم نه.
I thought he was a prohibitionist.
فکر کردم که این یکی از ماموران ضد مشروب خوری است که لدغن میکنن این مشروب خوری رو.
I got him out of the store as soon as I could and continued to drink.
از شبش راحت شدم و به سرعت از شهر شوهر شدم و من شروع کردم به ادامه مشروب خوردن.
A month later, on September 7th, 1980, my family threw me a birthday party for my 25th birthday.
تاریخ 7 سپتامبر 1900 Did you say 1980?
Yes,
1980. And that was, they celebrated your 40th?
25th.
25 on 1980 you celebrated 25 years sobriety?
No, 25 natal
birthday. I was confused. Okay. میگه در سال در تاریخ 7 سپتامبر 1980 25 سال گرد تولد شناسنامه منو جشن گرفتن دوست فامیلام.
I stayed in the house all day before the party so I would not drink.
من تو دوربر منزل میپلکیدم قبل از اینکه جشن شروع بشه، نمیرفتم این بر اون بر برای اینکه نمیخواستم مشروب بخورم.
That night I went to the party sober.
و اون شب برای جشنی که گرفته بودن من هوشیار رفتم به اون جشن.
I walked in the house and they asked me, "How are you?" And I became incredibly uncomfortable.
رفتم منزل و جایی که محل جشن و این حرفا بود برام گرفته بودن از من پرسیدن که چطوری، حالت چطوره، و من احساس ناراحتی و احساس بدی بهم دست داد.
I thought it was none of their business and I thought they were being intrusive.
من فکر میکردم که به اینا چه ربطی داره برای این که همچه سوالی میکنن و فکر میکردم که اینا فضولی دارن میکنن، دخالت بیجا میکنن.
I was so uncomfortable I went into the kitchen and I poured myself a drink.
اینقدر من از این بابت و این سوال ناراحت شدم که رفتم تو آشپزخونه و برای خودم مشروبی ریختم.
I don't know much about that evening except I had a moment of clarity in a drunken stupor.
من در رابطه با اون شب بعد از اون که رفتم توی آشپزخونه دیگه چیزی به خاطرم نمیاد. من اصلا راجع به اون زمانی که به حساب این حالت قبار از مغزم زدوده شد چیزی به خاطرم نمیاد. نمیدونم اتفاقاتی که بعد افتاد چی بود، به خاطر اینکه لابد سیامس بودم دیگه.
I was drunk in the swimming pool and I cried out to God, God help me.
من تو استخر رفته بودم و مست بودم و فریاد می‌کشیدم خداوند به دادم برس.
I left the party after it was over drunk and in my car I almost hit another pedestrian.
وقتی که این جشنی که برای من گرفته بودن تموم شد و من مست بودم، سوار ماشینم شدم و اونجا رو ترک کردم و نزدیک بود که یک بابای دیگه رو زیر بگیرم.
I cried out, God, help me again.
مجدداً فریاد زدم خداوندا به دادم برس.
The thought came to my mind, call AA.
یه فکری به نظرم رسید و اون فکر این بود که با الکلی‌های گمنام تماس بگیر، تلفن بزن.
That night at 10 p.m. I called AA and someone answered the call.
ساعت ده شب بود که من به الکلی‌های گمنام زنگ زدم، تلفن زدم و یه نفر جواب منو اونجا داد.
The man tried to talk to me, but I wouldn't tell him my name, where I live, where I work, or anything about me.
اینا بابایی که از من سوال میکرد که کجایی، چه کار میکنی، با کی هستی، محلت، آشناییت، آدرس، اطلاعات چی، هیچ کدوم اینا رو من بهش نگفتم و جوابش رو ندادم.
He talked me into going to a meeting the next day.
و به من گفتش که، یعنی من قانع کرد که من برم به یک جلسه روز بعد.
hungover the next morning, I went to work.
It was about when I showed up from Sarikov.
And in walked the same guy I asked to have a drink with me from the month before.
و دست برگزا اون آقایی که مدتی پیش آمده بود در اون فروشگاه با زور مجددن اومد توی مغازه که بهش گفت بودم بریم با هم مشروب بخوریم.
It is important to know I did not know this man.
من لازم به تذکر میدونم این مهم است که بدونم به شما بگم که من این بابا رو نمیدونستم کیه.
He came into the store and he said to me, Robert, God told me to come and see you that something has happened to you.
به من گفت رابرت خدا به من گفته که بیام با تو صحبت کنم.
I told him I had called AA the night last night and that I thought I had a drinking problem.
من بهش گفتم که من دیشب به الکلی‌های گناهم زنگ زدم و بهشون گفتم که ظاهرا من یک مشکلی با الکل دارم.
He took me to the restaurant, bought me a cup of coffee and 12 stepped me into AA.
منو ازش برد به یه رستوران و یه فنجون قهوه برام گرفت و بعد منو 12 قدم یعنی پیام 12 قدم رو به من اون موقع رساند.
He had 6 months of sobriety.
اون 6 ماه هوشیاری داشت در اون موقع.
I have not had a drink since then.
و من بعد از این که با ایشون به اون در اون تاریخ دیگه لب به مشروب نزدم.
It has been 40 years of living sober. Some days good, some days hard.
و 40 سال از اون واقعه میگذره و زندگی من یک زمانی خوب بوده و یک زمانی هم مشکل بوده.
I have dealt with my partner dying, my parents dying, my friends dying, sponsors dying.
من در رابطه با از دست دادن عزیزانم فامیلم partner meaning your significant other, what
yes.
do you mean? Yes, okay. Okay. در رابطه با از دست دادن همسرم در رابطه با افراد فامیلم در رابطه با بهترین دوستام که اینا رو از دست دادم من در تمام خلال این حوادث و چیزایی که اتفاقاتی که افتاد من هوشیار موندم.
AA has worked for me in good times and in bad.
AA برای من هم در مواقعی که در پستی بلندی های زندگی من همیشه اونجا بوده و برای من مؤثر بوده.
I love Alcoholics Anonymous.
من عاشق الکلی‌های گمنام هستم.
And there is nothing more I would want to do right now than to speak with you guys about AA.
و بهترین احساس من، بهترین آرزوی من، شوق من اینه که در جوار شما در رابطه با الکلی‌های گمنام صحبت کنم.
And the proof of that is that this morning I woke up and somebody has hacked all my bank accounts and all my credit cards.
Oh no.
I sit here, they are charging on my credit cards and stealing my money, but I would rather be talking to you.
Oh my God. میگوید که برای اثبات آنکه من امروز که بیدار شدم دیدم کردیت کارت‌های من، حساب بانکی من، تمام اینا یه عده‌ای به سرقت بردن این وجوه رو و الان من با این احوال آمدم با توجه به این وضعیتی که الان دارم اومدم در کنار شما و در رابطه با رساندن پیام دارم با تون صحبت میکنم.
You may be thinking, how is that possible? That seems rather extreme.
شاید فکر کنید که این عجیب و غریب باشه. این دیگه خیلی فوق‌العاده است که با این وضعیت من بیام کنار شما بشینم به جای اینکه برم از اون مسئله راجب اون مسئله یک کاری انجام بدم اومدم با شما دارم صحبت میکنم. فکر کنید که خیلی عجیب و غریبه.
Because I have learned in AA over the years.
من یاد گرفتم که در الکلی‌های گمنام سال و سال‌های بعد از سال
that no matter how difficult or how scary or how dark a situation might be, I know that God will give me to the other side safe, sane and sober.
من اینو فهمیدم، اینو تجربه کردم که مهم نیست که چقدر من وضعیت زندگیم پریشون و در هم ریخته و به فلاکت برسم و درب و داغون بشم، همیشه به این نتیجه به این چیز رسیدم، به همین جایی رسیدم که مجدداً اون خدایی که در الکلی گمنام تونستم پیدا کنم همیشه به دادم رسیده.
When I got sober, there were many times I wanted to take a drink.
وقتی که من سوبر شدم خیلی مواقع بود که دلم میخواست که مجدداً مشروب بخورم.
But a friend said to me, it is better to be in AA by mistake than to be drinking by mistake.
دوست من به من گفتش که بهتره که در AA الکلی گمنام اشتباهاً باشی تا اینکه بری اشتباهاً مشروب بخوری.
I believe in the power of God, and I did not believe in God when I came to AA.
من وقتی که وارد الکلی‌های گمنام شدم هیچ اعتقادی به خداوند نداشتم، ولی حالیه در حال حاضر به قدرت خدا اعتقاد دارم.
They say in AA we live life with our little plans and designs and God has other ideas.
میگویند که در الکلی‌های گمنام مصطلح هست که ما برای خودمون یک برنامه‌های و یک نقشه‌هایی داریم که در مقابل اون طرح و نقشه‌ای که خداوند داره کاملا متفاوته.
And here's an example that I think is very profound.
حالا من یک نمونه و یک مثالی براتون میارم که بسیار عمیق هستش.
In sobriety, I went to college and became a psychotherapist.
من وقتی که هوشیار شدم رفتم به دانشگاه و در دانشگاه تونستم که روانگر روحی بشم.
When I graduated from the university, they offered me a job.
وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم به من شغلی رو پیشنهاد کردن.
The job they offered me was in technology, not psychology.
شغلی رو که من پیشنهاد دادن شغلی بود که در قسمت تکنولوژی بود، نه در قسمت روانشناسی.
I thought God wanted me to be a psychotherapist. Turns out He wanted me to work in information technology.
من فکر میکردم که خدا میخواست که من تکنولوژی برم در اون رشته، ولیکن ظاهرا اینطوری که معلوم شد برم در رشته سایکولوژی کار بکنم، ولی اینطوری که شد در قسمت تکنولوژی به هر حال شروع کردم به کار.
I just retired from the university after working 30 years and I was never formally trained in technology.
You were never formally trained what?
In technology.
من بعد از 30 سال تدریس در دانشگاه و در این رشته رفت که همون تکنولوژی باشه. اصلا من قرار نبودم تکنولوژی، ولی 30 سال آزگار در دانشگاه تدریس تکنولوژی کردم.
God always had my back even when I didn't think he did.
خداوند همیشه پشت سر من بود، این که من خودم اصلا از این ماجرا خبر و اطلاعی داشته باشم.
I'm supposed to talk on the 12th step this morning and I'd like to tell you about my spiritual experience.
من درباره قدم 12 باید امروز با شما صحبت بکنم و دلم میخواد که در رابطه با بیداری و هوشیاری روحانی باتون حرف بزنم.
So our 12th step says that we had a spiritual experience and then we try to carry this experience and help others.
بله، در قدم 12 میگه که ما یه بیداری روحانی داشتیم که ما در نتیجه اون خواستیم که پیامو به دیگران در کوریای گمنام برسونیم.
For my whole sobriety, I have gone to meetings all the time. I've sponsored people and try to help others.
در تمام طول مدت هوشیاریم به دیگران کمک کردم، به جلسات رفتم و پیام رسانی کردم و انتقال دادم.
I had a spiritual experience that Bill Wilson describes in the Big Book.
من یک بیداری روحانی اونطوری که بیل ویلسون توضیح داده، من یک از اون بیداری روحانی تونستم که اون دوچار من بشه، من اونو تجربه کردم.
When I was 15 years sober, I did an inventory the way it's laid out in the Big Book.
در 15 سال هوشیاریم ترازی گرفتم که در کتاب پیشنهاد شده.
Resentments, fears, sex life.
که اونها شامل رنجش، ترس و روابط جنسی است.
Selfishness, self-centeredness and dishonesty.
خودمحوری، خود دوست داشتن، خود شیفتگی و منیت‌هایی که شامل همه این چیزا هست.
My sponsor sat down and showed me how to do it the way it is in the Big Book.
راهنمای من به من نشون داد که به نحوی که در کتاب بزرگ این مطرح شده چطوری باید اونو انجام داد.
I had done many other inventories in AA through the years.
و من ترازهای بسیار زیادی رو در AA انجام دادم.
But this inventory was different because it was brutally honest and thorough.
اما این یکی، این تراز متفاوت بود، چرا که بسیار من در این رابطه شدیداً صادق بودم و بسیار کامل اونو انجام دادم.
I went to my sponsor's house with the inventory I wrote, which only took me a few weeks.
رفتم منزل راهنمام و این ترازی رو که نوشته بودم و این یه چیز در اون چند هفته طول کشیده بود.
I had written many, many things that were embarrassing, degrading, and shameful.
خیلی چیزایی نوشته بودم که واقعاً باعث شرمساری بود و باعث حقارت من میشد.
I didn't think I could read those words out loud to my sponsor.
فکر نمی‌کردم که بتونم اونا رو با صدای بلند برای راهنمام بخونم.
I prayed and asked God to help me read what I wrote.
من دعا کردم و از خداوند خواهش کردم که من کمک بکنه که بتونم از پس این داستان بر بیام و اینو بخونم.
It took several hours to read it, and my sponsor was attentive and unjudging.
این داستان خوندن تراز در قدم 5 ساعت‌ها طول کشید و راهنمای من اونجا نشسته بود و هیچ نه صحبتی کرد نه منو مورد قضاوت قرار داد.
I didn't think he would want to sponsor me or even know me after what he heard of the things that I had done in my life.
من فکر می‌کردم که این بعد از خوندن این داستان و تراز من دیگه دلش نمی‌خواست که اصلا این بمونه به عنوان راهنمای من در برنامه برای اینکه اون چیزایی که براش خونده بودم الان دیگه باعث قضاوت شده بود و می‌خواست منو مثلا ترش بکنه.
When I was finished, I had a spiritual awakening that Bill Wilson describes.
وقتی که این تراز رو در قدم پنج براش خوندم، اون بیداری روحانی، اون هوشیاری، همونطوری که بیل ویلسون توضیح داده، من اونو احساس کردم و تجربه کردم.
I was filled with the presence of God from the tip of my head to the bottom of my tiniest toe.
من حضور خداوند رو در خودم احساس کردم.
And what happened to me was the depression that I was in was immediately lifted.
و چیزی که اتفاق افتاد این بود که من اون حالت افسردگی که با خودم داشتم، این افسردگی از بین رفت، ناپدید شد.
And the effects of childhood abuse was lifted and I no longer suffered from it.
و تمام اون اثرات و عواقبی که به خاطر زمانی که من در دوره طفولیت و بچگیم به سر می بردم و باعث آزار و اذیت قرار گرفته بودم، همه اینا از بین رفت.
I could let a man give me a hug without flinching or pushing him away.
من می تونستم این مقابلیت رو پیدا کرده بودم که یک نفر دیگه بیاد به من یک بغل بده به حساب و بدون این که من احساس بکنم که میخوام خلش بدم بره عقب و دستش فرار کنم.
And the desire to kill myself went away and has never returned.
اون حالتی که میخواستم به حساب خودکشی بکنم و خودم از بین ببرم، اونا هم از بین رفت.
My spirit was lifted and since that time I've never really been depressed. Or wanted to leave.
روح من یک حالت انبساط پیدا کرد و بعد از این دیگه هیچ وقت نمیخواستم که الکلیای گمنام رو ترک بکنم.
I don't want to drink, nor do I even think about drinking.
دیگه بعد از اون اصلا فکر مشروب خوری به سر من نیامد و اصلا هیچ تمایلی هم به این کار ندارم.
From that day I have known that God has always had my back and as I look back over my life I see that that is true.
من از اون موقع به بعد متوجه هستم که خداوند پشت پناه منه و یه همچی چیزی So the God is on your back and what else?
Yeah, he's always had my back. I've always
Okay. احساس می‌کردم که خداوند همیشه پشت سر منه، پشت پناه منه و همیشه با منه.
And no matter my emotions or the problems that I have today, I have faith that everything is going to be okay.
این واقعا مهم نیست که من احساساتم و حالاتم چجوریه، همیشه یک مسئله ای که به وجود آمده در طی این دوران به هر حال رفع شده و به راه حل رسیده.
Like all of us, I have problems because that is life.
مثل همه من هم مسائلی دارم، مشکلاتی دارم و yes, go ahead.
Yeah, my problems don't overwhelm me anymore. Because I know there's a way out.
این مسائل و مشکلات زندگی من دیگه منو کله پا نمی‌کنن. منو از جا به در نمی‌کنن به خاطر اینکه من میدونم یک راهی هست.
I still sponsor people. I go to 8 meetings a week. I pray every day. And I have fellowship with my friends and Alcoholics Anonymous. And I have a sponsor and I work with him.
امروزه من دارای راهنما هستم. تعدادی رهجو دارم. من به جلساتم میرم. من دعای خودم رو ادامه میدم. و برنامه رو کار میکنم به طور کل.
My life is very different from the day I walked into alcohol.
و زندگی من بسیار متفاوت است در مقایسه با زمانی که من مصرف الکل داشتم.
I will end with this. The big book says that all of us suffer from two predominating thoughts as alcoholics.
ایشون در خاتمه صحبتاشون میگویند که در کتاب بزرگ مطرح شده که دو نوع طرز فکر و تفکر در کتاب بیان شده.
And Bill Wilson says these thoughts is what is called insanity.
به قول بیل ویلسون این نوع طرز فکر و تخیلات و افکار به دیوانگی رقم خورده شده.
And the two thoughts are either my long period of sobriety has made it possible for me to take a drink, or go ahead.
و این نوع طرز فکر یکیش اینه که به خاطر اینه که مدت‌های بسیاری من به مشروب پناه نبردم، مشروب مصرف نکردم.
Or that somehow, some way, this time when I drink, it won't hurt me.
یا اینه که من به خاطر اینکه خیلی وقتی که مشروب نخوردم، این دیگه منو آزار اذیت نمی‌کنه و عواقب نخواهد داشت.
And the step two promises that God will restore me to sanity, and I have been.
و در قدم دو است که خداوند ما رو بر میگردونه به فکر نرمال و این دیوانگی یا هر چیزی که انسانیتی که به خاطر مصرف در اون به وجود آمده بود اینو از ما میگیره و ما رهایی پیدا میکنه.
I know in my innermost self I'm an alcoholic.
من میدونم که با کوچکترین عضو و کوچکترین سلول و بافت بدنی در درونترین و نقاط وجودم در تمام وجودم که من الکلی هستم، اینو میدونم.
God has restored me to sane thinking.
و خداوند منو برگردونده به وضعیتی که عادی و نرمال بتونم فکر کنم.
Thank you so much for allowing me to share briefly about my life in my AA program.
آقای رابرت میگویند که متشکرم از اینکه اجازه دادید به طور مختصر در رابطه با زندگیم با شما صحبت کنم و در این باره با شما سهیم بشم. So it's a wrap, Robert?
Yes.
Okay. All right, Robert, before we get disconnected, let me do the due diligence on my behalf and behalf of Iranian AA. I'd like to profoundly thank you for your time, carrying the message, and be a part of this ongoing struggle, and hopefully we'll see you again. It was my privilege to be a part of your sobriety and be walking alongside with you. I am honored. Thank you, sir. Have a nice day.
I am honored to have been able to share with you a bit of my sobriety. I only wish I was there in person. I would love to help as many as I can.
Okay, let me do that. And then from saying that, then have a nice day and be blessed.
Thank you.
آقای رابر در خاتمه صحبتاشون میگویم که من واقعا مفتخرم از اینکه تونستم در جمع شما باشم و بتونم کمکی کرده باشم. و من هم به نوبه خودم از طرف بچه‌ها و جلسات تهران AA و همگی تشکرات فراوانو از خودم و بقیه ابراز داشتم. خانم مانلی، در اختیار شما این ما.